باید در مقابله با نفوذ حضور داشته باشن. اگر سخن از نخبگان باشه، نخبگان فکری و سیاسی، اونا یک وظیفه خاصی واقعا بر عهده دارن. اساسا خواص و نخبگان وظیفه‌شون آگاهی بخشی به جامعه، ارتقاء توانمندی جامعه، بسیج جامعه در جامعه جایی که لازم هست، این وظایف دیگه. اگر اونا این وظیفه رو انجام بدن، خب مردم هم بالاخره بر اساس آگاهی بخشی نخبگان در جایی که لازم باشه حضور پیدا میکنن. مشکل اصلی این هست که بخشی از نخبگان خودشون در واقع بشوند خودآگاه یا ناخودآگاه ابزار نفوذ. یعنی در فلان مقاله فلان روزنامه یا در صحبت فلان استاد دانشگاه یا حتی فلان شخص حوزوی، فرق نمیکنه، به گونه ای همون ادراک سازی انحرافی دشمن به جامعه منتقل بشه. ببینید بالاخره مثلا یک کسی که در کسوت روحانیت با ادبیات دینی میاد مسئله تقیه رو که یک مسئله بسیار عمیق در فقه سیاسی مکتب اسلام ناب هست، اون رو به گونه ای بازنمایی میکند که گویا ما امروز موظفیم که در مقابل استکبار سپر بیاندازیم و در واقع تسلیم بشیم. خب این خیلی انحراف بزرگیه. اینه که نفوذ رو در واقع زمین سازی میکنه. حالا اگر یه چهار نفر مثلا جوان ناگاه نسبت به عمق این مسئله تقیه، اونام تحت تاثیر این فرد قرار بگیرن، اینجوری در واقع نفوذ تونسته بست پیدا بکنه. دقیق فرمودید. یا مثلا یک استاد دانشگاه، یک تحصیل کرده بالاخره دانشگاهی در رشته علوم سیاسی، اون بیاد تحلیلی ارائه بده که گویا ایستادگی و مقاومت ما در مقابل جبهه استکبار بی ثمر است. خب ما در واقعیت داریم زندگی میکنیم که شنوندهای عزیز ما که دور از ما و جدای از ما نیستن. تو این فضای مجازی، در این روزنامه ها، در این تلایی که ارائه میشه، گاهی این اتفاق میفته. خب این میشه همون در واقع منفذ و محل رخنه تفکر انحرافی. اون عنصری که میتونه بیسته در مقابل این، یک عنصر فرهنگی و فکری است، از جنس اندیشه ای است، از جنس نگرشی و ارزشی است. اگر که اون عنصر استحکام پیدا بکنه و همون بصیرتی که ازش بحث کردیم یک بصیرت ریشه دار و عمیقی بشه، خود به خود این جامعه میتونه در مقابل نفوذ بیسته. این بحث رو کامل کنم با این سه ضلع در واقع ایستادگی فرهنگی و بصیرتی که ازش بحث میشه و رهبر معظم انقلاب هم بارها بصیرت رو مطرح کردن به عنوان درمان اصلی مقابله با نفوذ، مقابله با هجوم و در واقع اثرپذیری از هجوم دشمن. چون هجوم دشمن که طبیعی است همیشه انجام میشه. این که ما خودمون رو ضرب ناپذیر بکنیم و نفوذ ناپذیر بکنیم، این بحث مهمه و این رو باید بهش اندیشید. یکیش در واقع ضلع بصیرت سیاسیه که غالبا اون بحث میشه، یک نوع بصیرت سیاسی و تحلیل داشتن نسبت به اون در واقع وقایعی که اتفاق میفته. منتها این باید حتما یک تکیگاه اعتقادی و باور دینی عمیق داشته باشه. اگر که جامعه باورش به بنیانهای دینی و اسلامی و الهی عمیق نباشد، خود به خود این رخنه ها ایجاد میشه. به هر حال ما انقلاب یک انقلاب اسلامی است دیگه. امام به عنوان راهبر و بنیانگذار اندیشه انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، به عنوان ادامه دهنده اون مسیر و متفکران انقلاب اسلامی، شهید مطهری، شهید بهشتی، اینها رو شما وقت نگاه میکنید که اون مهمترین عنصر ایمان عمیق به خدای متعال، به قیامت، به حساب کتاب، به سنت های حاکم بر جامعه، اعتقاد و باور عمیق به فطرتمندی انسان، اعتقاد عمیق به صداقت مردم در مواجهه با انقلاب اسلامی، این هاست که در واقع اون پایه ها و بنیان های بصیرت سیاسی رو فراهم میکنه. و ضلع سوم یک نوع بصیرت فرهنگی و رسانه ای. امروز به هر حال بحث واژگونه نمایی در جامعه توسط اون جریان های وابسته به استعمار و استکبار خیلی قویه. به هر حال یک فرد عادی از خودش سوال میکنه واقعا چرا ما باید مثلا بیش از 100 شبکه تلویزیونی و رادیویی و رسانه‌ای قوی به زبان فارسی داشته باشیم که از اون طرف آب تغذیه میشه. هزینه‌های اینها چقدر هزینه‌های زیادیه. اینا واقعا دلسوز مردم ایرانن. اگر دلسوز مردم ایران، پس چرا در همین بحث برجام و قراردادی که امضا کردن چرا دبه در آوردن، وزیرش زدن و وفای به عهد نکردن؟ هم رئیس دولت سابق مطرح کرد بارها که شما به قرار مدار خودتون عمل نکردید. خب هم رئیس دولت فعلی آقای رئیسی داره مطرح میکنه. در واقع ببینید این عهد شکنی توسط همون کسانی است که برای ما شبکه‌های حالا وابسته به عربستان، وابسته به انگلستان، وابسته به آمریکا را میندازن و سعی میکنن واژگون نمایی کنن. اون چه که میتونه در جامعه استحکام ایجاد کنه و در واقع در مردم عنصر ایستادگی رو افزایش بده همون بصیرت فرهنگی و رسانه‌ای است. این سه تا با هم کاملا ارتباط داره. چرا واقعا امروز میبینیم که یک هجوم اساسی علیه فقه اسلام، علیه مبانی کلامی ما، حتی علیه پیامبر اکرم مثلا مطرح میشه؟ چه نیازی به این دارن اینها؟ خب اینا فهمیدن که بالاخره بنیانهای اعتقادی و ایمانی است که میتونه این بصیرت سیاسی رو پشتیبانی کنه. پس بنابراین ما در قبالش باید اون استحکام فرهنگی، استحکام اعتقادی و استحکام نگاه سیاسی خودمون رو در سطح جامعه توسعه بدیم. در اینجا باز نخبگان هستن که باید توسعه بدن، یعنی حوزه ما، دانشگاه ما، آموزش پرورش ما، رسانه ملی ما. امروز می‌بینیم که یک نوع کمکاری یا غفلت گاهی مشاهده میشه. بحث‌های حاشیه‌ای و پیرامونی و درجه 3 و 4 در اولویت قرار می‌گیره، ولی بحث استحکام بخشی به اون ایستادگی جامعه در عرصه سیاسی و در عرصه فرهنگی و اعتقادی گاهی ازش غفلت میشه.
سپاسگزارم از شما آقای زوئلم. یک بخشی رو همکاران من آماده کردند، بشنویم و به استودیو برگردیم.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی است. وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است. امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد. بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و 162 شماره روابط عمومی سازمان. شما می توانید نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. ما با ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. درباره شیوه های مردمی خنثی‌سازی نفوذ دشمن در ایران داریم صحبت میکنیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم، حجت الاسلام و المسلمین آقای علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و دکتر محمود عرب اسماعیلی، مدیر پژوهشی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. آقای دکتر عرب اسماعیلی، شما در صحبت‌هایی که داشتین درباره تحریم صحبت کردین، اشاره کردید به مذاکرات هسته‌ای و نکاتی رو در این مورد گفتین. میخوام یکم بحث رو ببریم به این سمت. به هر حال ببینید، اگر درباره هدف تحریم بخوایم صحبت بکنیم، حتما یک ابزاری است برای اینکه اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار بدن و اداره کشور رو فشل بکنن، و البته هدف بعدی اون این استش که از رهگذر همین اقدام مردم رو ناراحت بکنن، عصبانی بکنن و حتی پشیمان بکنن. یک شکلی از تلاش برای تغییر باور و عقاید و هویت است. در این مورد صحبت بکنیم، شبکه نفوذ چقدر روی بحث تحریم ها حساب کرده و چطور میتونن مردم مقابل این مسئله بایستن؟
شاید به این شکل بتوان گفت که نفوذ خیلی مهمتر از خود متن برجام هست. یعنی در فضای پسا برجام دشمن دنبال نفوذ سیاسی و امنیتی در ارکان مختلف جامعه بود و هدفشون هم در واقع هدف نهایی هم تغییر سبک زندگی مردم هست. تغییر سبک زندگی مردم یکی از اهداف نفوذ، تغییر سبک زندگی هست، که حالا انشالله تو این زمین هم باید صحبت بشه که ما خیلی مسئولین، ما خود آحاد مردم، نخبگان فرهنگی سیاسی دقت بکنن با توجه به فضای مجازی که به شکل جوانان و در واقع خانواده کلن زن و مرد ایرانی رو داره از بعد منفیش تهدید میکنه، این شبکه های مجازی که به نوعی از اون طرف داره سیاست گذاری میشه، تلاش ما برای سبک معرفی الگو و در واقع گزاره های متنوع از سبک زندگی ایران اسلامی مبتنی بر آموزه های دینیمون و فرهنگ غنی ایرانی میتونه راهکار خوبی برای مقابله با این تلاشش دشمن توی حوزه تغییر سبک زندگی و خانواده ایرانی و جوان ایرانی باشه. به نظر من توی راهکارهای مقابله با نفوذ ما میتونیم الگو بگیریم از فرمایشات مقام معظم رهبری. ایشون سالهای گذشته نکته بسیار مهمی رو فرمودن، بحث جهاد کبیر. جهاد کبیر خب خیلی مهمه. جهاد کبیر رو اگه واقعا مسئولان ما به تبعش سرایت پیدا بکنه در بین آحاد مردم، یعنی خودباوری و اون عدم اطاعت و دشمن و مقاومت در برابر خواسته های دشمن و که به دنبالش اقتدار و استقلال نظام اسلامی رو به دنبال داره، ما خیلی میتونیم توی عرصه‌های مختلف موفق باشیم. همونطوری که خب تو عرصه‌های دفاعی و موشکی، تو عرصه‌های علم و دانش، به نظر من دانشمندان و اساتید بزرگوارمون با الهام گرفتن از این فرمایش مقام معظم رهبری، یعنی جهاد کبیر، موفقیت‌های خیلی چشمگیری رو به دست آوردن. ما تو حوزه نفوذ میخوام بگم که با استفاده از یعنی الگو گرفتن از این جهاد کبیر، که خب ما جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر داریم، جهاد اصغر داریم، که خب جهاد کبیر یک مدل وسیع‌تر و در واقع عام‌تری از این دو جهاد هست، که در واقع اینها به شکل یک زنجیروار هست. در واقع جهاد اکبر در مقابل هوای نفسانی ایستادن، جهاد اصغر حضور در میدان نبرد، در رزم در مقابل دشمن، و جهاد کبیر هم عزت نفس و خودباوری و عدم اطاعت و تکیه بیگانگان رو دنبال میکنه. که این رو هم عرض میخوام بکنم که ما مسئولین، ما نخبگان جامعه، ما آحاد مردم، این رو اگه فرلوحه کار خودشون قرار میدن، شاید بشه گفت خیلی در واقع دفیفه دشمن در بحث نفوذ با این راهکار جلوی اون گرفته خواهد شد و دشمن حتما شکست خواهد خورد تو این
حاج آقا. آقای دکتر عرب اسماعیلی یک اشاره‌ای داشتن درباره نفوذ در سبک زندگی، مبحث بسیار مهمی است. سوالم از شما این است که مهمترین تبعات نفوذ در سطح زندگی مردم و در سبک زندگی مردم چی بوده؟ ما چقدر لطمه خوردیم در این سالها از نفوذی که در سبک زندگی مردم و در شکل زندگی مردم صورت گرفته؟
بله، بحث مهمیه. سبک زندگی و همونطور که اشاره کردن در واقع تغییر سبک زندگی زمین ساز همون سلطه همه جانبی است که من عرض کردم. اگر جامعه‌ای به جای توجه به ارزش‌های ملی خودش، فرهنگ بومی و دینی خودش، ارزش‌های زندگی غربی رو جایگزین کنه، اگر که به جای تولید سراغ مصرف زدگی بره، اگر که در بحث مد و در واقع اون تازه طلبی در پوشش و آرایش و از این قبیل از کشورهای غربی تقلید بکنه، اگر که در بحث معیارهای سیاسی خودش دنیاگرایی و رقابت‌های حزبی و جناحی و از این قبیل رو اصل قرار بده و از این قبیل اون سبک زندگی خود به خود تغییر پیدا میکنه. من میخوام عرض کنم که در سبک زندگی هم واقعا ما دو سطح متفاوت داریم، یک سطح خرد داریم، یک سطح کلان. در سطح کلان باز نخبگان و خواص و به خصوص برنامه‌ریزان و سیاستگزاران فرهنگی و اجتماعی و تربیتی و آموزشی هستن که تأثیر گذارن. به هر حال الناس علی دین ملوکه، ببینید یک سنت الهی است. مردم به بزرگان خودشون، به راهبران خودشون نگاه میکنن. این راهبران نه اینکه فقط در چند شخصی که در رأس قرار گرفتن در واقع خلاصه بشه، در کف جامعه. اگر یه خانواده مثلا دید که بله یه آقای مدیر یک سازمانی، این با استفاده از رانت، با استفاده از ویژه‌خواری و به هر حال استفاده از امتیازات غیر عادلانه داره برای خودش یک به هر حال خونه ای دست و پا میکنه، تجملات رو بهش میپردازه، مدل ماشینش رو تغییر میده، خب همین به جامعه سرایت پیدا میکنه. این بحث رو باید خیلی جدی گرفت. ما نباید همه در واقع منفذها و ورودی‌های نفوذ رو یا اون رخنه‌ها رو ناشی از عملیات دشمن بدانیم، بلکه بخش بسیاریش ناشی از قابلیت خودی هاست، یعنی پذیرش اون نفوذ و اون تأثیرگذاری در بین سیاستمداران ما، در بین مدیران ما، در بین اقشاری که برای جامعه الگو باید باشن. فرقی نمیکنه، این بالاخره در حوزه، در دانشگاه، در کسرت‌های مختلف ممکن اتفاق بیفته. گاهی آحاد جامعه تصور میکنن که به خاطر اینکه مثلا شخص رهبر معظم انقلاب یک روحانی حوزوی هستن، بنابراین همه کسانی که در این لباس هستن مورد تایید و حمایت حاکمیتن، حتی اگر کار خطای خدا نکرده انجام بدن. اینجور نیست واقعا. من اینجا یادداشت کردم و می‌خواستم عرض بکنم که اگر جامعه به شاخص‌ها برسه و شاخص‌ها رو فراتر از ظواهر مبنای تشخیص قرار بده، اونجا نفوذ واقعا راهش سد میشه. یادمون نمیره که در یکی از مقاطع در واقع انقلاب، در همون فتنه 88 حتی، افرادی میگفتن که آقا مثلا فلان فرد که در زمان امام فلان سمت رو داشته، فلان فرد که از نزدیکان حضرت امام بوده. یعنی این جور نسبت‌ها موجب میشه که جامعه نتونه درست تشخیص بده اگر که شاخص‌ها براش در واقع واضح نباشه، و این مسیر رو در واقع باز میکنه برای پذیرش یک سبک زندگی وابسته به نگاه غربی، وابسته به فرهنگ غربی، وابسته به ادبیات غربی. اینجا هم باز رسانه‌ها بسیار نقش دارن. من اینجا اگر که اجازه داشته باشم از شما یک نقدی به رسانه ملی خودم داشته باشیم. ببینید وقتی که شما مثلا در تبلیغات برای یک کالا مصرف زندگی رو دارید در واقع رواج میدید، بعدش هم یه آگهی میدید از مثلا روابط عمومی وزارت نیرو که مثلا برق کم مصرف کنید، خب این تناقضا رو چجوری جامعه بتونه در واقع بپذیره؟ ولی وجود داره این تناقضها. البته بله، دوستان در صدا و سیما میگن ما بالاخره منابع مالی نیاز داریم و غیره و غیره، ولی خب معلومه جامعه ما از این تأثیر میپذیره. نباید فکر کنیم که همه مخاطبان رسانه ملی خودشون به یک تشخیص بسیار عمیق نسبت به این قضیه رسیدن. در فلان روستای دورافتاده ما، در فلان شهرستان ما، یک نوجوان دختر یا پسر این رو که میبینه تصور میکنه که بله مثلا در تهران همه افراد همین خونه زندگی دارن، همین ماشین رو سوار میشن، این میشه در واقع تغییر سبک زندگی. من اگر بخوام یه قدری سریع‌تر حرف بزنم، جناب آقای صادقی و جناب آقای دکتر عربستانی، ببینید ما خودمون با دست خودمون گاهی بستر در واقع تاثیرگذاری نفوذ رو ایجاد میکنیم، اونو باید جلوشو بگیریم. ولی بله فلان شبکه سعی میکنه کاری بکنه، خب ما چیکار میکنیم؟ من نظرم اینه که اون راهبرد اساسی برای مقابله با نفوذ راهبرد مسئولیت یابی ملی است. این مسئولیت یابی ملی یک بخش عمده ایش در دستگاه ها و در واقع مجموعه های مسئول ما هستن، یه بخشی در نخبگان حوزه هستن، یه بخش در نخبگان دانشگاه هستن، یه بخش مردم هستن. ما وقتی با مردم عادی مثلا توی مترو نم تاکسی اتوبوس صحبت میکنیم، میگن آقا کار دست شما آخونداست، یعنی به بنده روحانی اینو میگن دیگه. خب به یه جهت هم درست میگن، یعنی بالاخره ما باید اگر جایی لازمه کنترل کنیم، جایی لازمه فریاد بزنیم، جایی لازمه نهی از منکر بکنیم، میگن به دست خود شما مسئولینه. خب راست میگن واقعا، وقتی که فلان کالا به طور سازمان یافته داره قاچاق میشه، از خارج از کشور وارد کشور میشه و نقش و نگارهای نامناسب در مثلا لباس هست، خب اینو چجوری مثلا ما بریم فقط میدونه هفتتی بگیم چرا شما میفروشی؟ خب این که در واقع دمیدن شیپور از سر گشادشه. ما باید در واقع به یک واقعا تغییرات و تحولات جدی در نگاه و مسئولیت پذیری نخبگانمون و دستگاه بپردازیم. مردم هم همراه هم. مردم در واقع مسئلهش این هست که شما یک حداقل زندگی رو تأمین کنید، یک امنیتی که الحمدلله وجود داره و مردم قدردانشن.
متشکرم از شما. ما با ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما بودیم. درباره شیوه های مردمی خنثی‌سازی نفوذ دشمن در ایران صحبت کردیم. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما را جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
زمین عشق نشان ایران، عرصه فرزندان رشید این خاک پاک است. امروز دلیر مردان ارتش در سایه سار عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و توجهات رهبر فرزانه انقلاب با بکارگیری تخصص و تعهد عزت و فخری ماندگار را بر تاریخ کشور سربلند ما نشاندند. فرزندان ایران سفیران امنیت و آرامشند تا در سایه‌سار اقتدار و تبرک یاد شهدا صدای صلابت نام ایرانی را با گام‌های استوارشان تنین اندازند. میادگاه دیدار ما با مدافعان حریم استقلال و تمامیت ارضی در رژه غرورآفرین 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگ داشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش در جای جای ایران اسلامی. روابط عمومی و رسانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
عصر شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده هر جایی که صدای ما رو از صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه رادیویی گفتگو دریافت میکنید. شما مخاطبان فرهیخته این شبکه رادیویی میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه ما و موضوعات اون به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه بفرمایید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه برای شما بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال بفرمایید، به دوستان خودتون هم معرفی کنید. برای عضویت هم در کانال شبکه ما کافیه که عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک بفرمایید. میان برنامه کوتاهی داریم برای شما دوستان خوب شنونده با عنوان درست بنویسیم درست بخوانیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره جن و اجنه میخوام خدمتون صحبت بکنم، البته درباره واژه هاشون. همونطور که میدونیم یکی از سوره های مبارکه قرآن هم هست، سوره مبارکه 72 قرآن، اسمش جنه. در فارسی با پری هم همنشینه، به اصطلاح میگیم جن و پری. و در فارسی اجنه جمع جن. گاهی عزیزان بزرگوار مخصوصا ادبای عزیز ما میبینیم ایراد میگیرن یا به اصطلاح اشکال وارد میکنن، ایراد وارد میکنن که اجنه جمع جن نیست. بله، در زبان عربی اجنه جمع جنینه. هم جن، هم اجنه و هم جنین هر سه عربی هن. و در فارسی که جنین هم کاربرد داره، برای مثال میگیم علم جنین شناسی، خود جنین از عربی وارد شده، مثل جن و مثل اجنه. در عربی اجنه جمع جنینه و جالب این که دانش یا علم جنین شناسی در عربی علم الاجنه گفته میشه، یعنی واژه امبریولوژی در زبان عربی علم الاجنه گفته میشه، ولی در فارسی امروز به خصوص اجنه رو به معنی جمع جن به کار میبرن. واژه جنون هم از جن میاد. جنون یعنی جن زدگی، حالا به تعبیر قدما اگه بخوایم بگیم. در واقع واژه جنون که به معنی دیوانگی یا زوال عقل به هر شکلی باشه، که میتونه مبحثی از روانشناسی و اصطلاح فنی و علمی روانشناسی و روانپزشکی باشه، معادل بیماری روحی، حالا هر نوع با طبقاتی که داره، با دستبندی که داره، که بنده نه روانشناس نه روانپزشک، بنابراین به واژه فقط میپردازم. جنون هم از جن گرفته شده. جن نونش تشدید داره، مثل واژه حق که قاف تشدید داره و غالبا هم تلفظ نمیشه. درباره واژه حق و امثال اون خدمت شما در برنامه گذشته صحبت کردیم و اینکه تشدید به طور طبیعی در تلفظ فارسی حذف میشه، به اصطلاح میفته. جن هم یکی از اوناست. جنون میبینیم که دوتا نون داره، این همون تشدید است که روی نونه و اونجا برمیگرده. این حقوق که جمع حقه و دوتا قاف داره، اون تشدیده که در واقع تکرار اون حرفه. به هر حال بحث اصلی بر سر اجنه بود که به هیچ وجه به معنی جمع جن در فارسی امروز کاربردش نادرست نیست. خواهشم اینه که اینو غلط نگیرن. اگر در عربی جمع جنینه که هست، اون در زبان عربیه و عرض کردم علم الاجنه به معنی جنین شناسی مربوط به زبان عربیه و در فارسی ما میتونیم جمع جن رو بگیم جنها، میتونیم بگیم اجنه، که البته خیلی خیلی کاربرد اجنه بیشتر از جنهاست. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرو همکنون در سینماهای